سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. نخست خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر افغانستان خواستار توقف فوری اخراج مهاجران افغان از جرمنی شد. آقای بنت امروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشت که حتی با مهاجرینی که مجرم شناخته شدند باید به اساس قوانین بین‌المللی برخورد شود. جرمنی روز گذشته به همکاری قطر 81 مهاجر افغان را اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. این در حالی است که جرمنی و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در قبال مهاجران اجرا کنند. این اقدامات شامل بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهای مانند افغانستان و سوریه نیز می‌شود. وزیران داخله جرمنی، فرانسه، پولند، اتریش، جمهوری چک و دنمارک همراه با مگنوس برونز کمیشنر اتحادیه اروپا روز گذشته به سر سیاست‌های ضد مهاجرت توافق کردند که باید از سوی بروکسل نیز تایید شود. این توافق پس از آن صورت گرفت که جرمنی در ماه می تصمیم گرفت سیاست رد کردن پناهجویان در مرزهایش را به اجرا بگذارد. بر اساس این تصمیم برنامه‌های پیوستن خانواده‌ها و اسکان مجدد نیز به حالت تعلیق در می‌آید. دهمین دور لیگ کرکت شپگیز امروز شنبه 28 سرطان در استادیوم بنگلی کرکت کابل آغاز شد. در این رقابت‌ها 5 تیم سپینغر، بند امیر، آمو، مس عینک و بست به نمایندگی از زون‌های مختلف افغانستان شرکت کردند. در بازی افتتاحیه تیم آمو با تفاوت 6 ویکت بست را شکست داد و در بازی دوم تیم مس عینک در برابر سپینغر با تفاوت 4 ویکت به پیروزی رسید. این تورنمنت تا اول ماه آگوست ادامه خواهد داشت. مقام‌های قضایی ایران روز شنبه اعلام کردند که 3 مرد در شمال این کشور به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند. با گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، حیدر آسیابی رئیس محکمه ولایت گلستان گفت که این حکم صبح امروز در زندان شهر گرگان اجرا شده است. بر اساس قوانین ایران مجازات قتل و تجاوز جنسی اعدام است. با گفته سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین الملل، ایران پس از چین دومین کشور در جهان از نظر تعداد اعدام‌ها به شمار می‌رود. خبر دیگر از ایران این که در نتیجه تصادم یک بس در جنوب ایران حداقل 15 تن کشته شدند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از مسعود عابد والی ولایت فارس گزارش دادند که در نتیجه این رویداد در شیراز 27 تن دیگر زخمی شدند. حوادث ترافیکی در ایران سالانه نزدیک به 17000 قربانی می‌گیرد. ایران یکی از کشورهایی است که حوادث ترافیکی در آن بیشترین قربانی را می‌گیرند. سازمان دفاع مدنی غزه امروز شنبه اعلام کرد که حملات اسرائیل در نزدیک 2 مرکز کمک رسانی در جنوب این منطقه موجب کشته شدن 26 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر شده است. محمود بصل سخنگوی این نهاد به فرانس پرس گفته که از این میان 22 نفر در جنوب غرب خان یونس و 4 نفر دیگر در شمال غرب رفح کشته شدند. یکی از شاهدان عینی گفت که آنها برای دریافت غذا رفته بودند و سربازان اسرائیلی شروع به تیراندازی کردند. اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی این ادعا است. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 وضعیت بشری در این منطقه به شدت بحرانی شده و بیش از 2 میلیون نفر با کمبود شدید غذا و نیازهای اولیه روبرو هستند و سوء تغذیه نیز افزایش یافته است. مرگ افراد در صف‌های کمک رسانی به ویژه بر اثر تیراندازی در غزه به یک رویداد تکراری مبدل شده است. یک راننده در شهر لس آنجلس آمریکا موتور خود را به جمعی از مردم راند و حداقل 30 تن را زخمی کرد. این حادثه در بیرون یک کلب شبانه رخ داد. مقام‌های آمریکایی گفتند که 7 تن از زخمیان در وضعیت وخیم صحی قرار دارند و 6 تن دیگر زخم‌های شدید برداشتند. درباره علت و انگیزه این حادثه هنوز مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند. رادیو آزادی را می‌شنوید. این هم فهرست مختصر داشته‌های این برنامه. پاکستان کارت‌های مهاجران افغان موسوم به پی او آر را تمدید نمی‌کند. این کار چه پیامدهایی خواهد داشت؟
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت‌های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است.
همزمان با این ملل متحد از آنچه بحران چندین لایه‌ای با برگشت سیل از مهاجرین می‌خواند ابراز نگرانی کرده است. از شماری از مهاجران برگشته از ایران می‌شنویم که با چه سرنوشت دچار هستند.
20 سال ما اونجا زندگی می‌کنیم، اصلا ما نمی‌دونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است. هیچ نمی‌فهمیم. خودمون حالا موندیم کجا بریم؟ حالا چند روز تو این مرزا می‌گردیم.
و در همین برنامه سر به میدان‌های داغ لیگ کرکت شپگیز در کابل می‌زنیم و از شور و هیجان تماشاگران می‌شنویم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان از طریق وبسایت ما و همچنان از طریق اپلیکیشن ما میتونین بشنوین به طور زنده و مستقیم. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتان رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، و اگر تلفن های اندروید دارین مثل سامسونگ به گوگل پلی برین، از اونجا اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را شنیده میتونین به طور زنده و مستقیم. میپردازیم به گزارش های خبری. پاکستان کارت های مهاجران افغان موسوم به پی او آر را تمدید نمی کند. این اقدام سبب اخراج میلیون ها مهاجر افغان خواهد شد. همین اکنون نیز پروسه اخراج مهاجران افغان از پاکستان به شدت جریان دارد. تفصیل بیشتر در این گزارش.
ما چې موږ افغانستان ته لاړ شو، موږ له صفر نه شروعي.
سناګل یک از دارندگان کارت های ثبت نام مهاجران افغان پی او آر در منطقه اتک پاکستان میگوید پخش خبر عدم تمدید مدار اعتبار این کارت ها او و خانواده اش را به شدت نگران آینده ایشان ساخته است. او که سرپرست یک خانواده 9 نفر است، روز شنبه 28 سرطان به رادیو آزادی گفت که از 45 سال به این طرف در پاکستان زندگی می کند و رفتن به افغانستان برایش بسیار دشوار است.
پارون اعلان کرده در طول پندیک نکیدی.
از دیروز که این اعلام را کرده همه نگران استیم. اگر ما به افغانستان برویم، اول کرای موتر را نداریم. دوم اگر ما را به افغانستان اخراج کند، ما در آنجا با مشکلات زیاد روبرو می شویم. ما از UNHCR می خواهیم که ما را به کشور سوم انتقال بدهد. کم از کم مصرف فامیل خود را پیدا کرده می توانیم. اما در افغانستان مشکلات زیاد است.
افغانستان که
حاجی رحمت الله یکی دیگر از دارندگان کارت پی او آر در اسلام آباد پاکستانی است نگرانی مشابه دارد.
پس از آن که این اعلام شده، هر طرف پوسته ها افراز شده است. افغان ها را اذیت و آزار می کنند. اینجا خانه های ماست، کاروبار ماست. فعلا به کلی همه چیز متوقف است، اما کارها را متوقف کردیم. نه پیش رفته می توانیم و نه به عقب. حکومت طالبان کشورهای خارجی هیچ عکس العمل نشان نمی دهند. هیچ کس پرسان ما افغان ها را نمی کند.
مدت اعتبار کارت های پی او آر و مهلت خروج داوطلبانه دارندگان این کارت ها به تاریخ 3 جون سال جاری به پایان رسید. در پی نشر گزارش ها از طرح پیشنهادی شماره از وزرای کابینه پاکستان برای تمدید این کارت ها، اکنون وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که حکومت این کشور تصمیم گرفته تا کارت های ثبت نام پی او آر را تمدید نکند. برخی رسانه های پاکستان از جمله تلویزیون سما روز جمعه 18 جولای به نقل از محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گزارش داده که او این مطلب را در یک نشست غیر رسمی با خبرنگاران بیان کرده است. در ادامه آمده که وزیر داخله پاکستان گفته که افغانهایی که از پاکستان اخراج می شوند در لست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به آن کشور منع خواهند شد. نقوی اضافه کرده است که قرار دادن افغانهای اخراج شده در لست سیاه بخشی از یک تغییر گسترده در سیاست های ملی پاکستان است. شماره از کارشناسان امور مهاجرت این تصمیم پاکستان را محکوم کرده و پیامدهای آن را برای مهاجران برگشت کننده نگران کننده می خوانند. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است. این تصمیم متاسفانه نه تنها زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به نابودی میکشاند، بلکه بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان را نیز به شدت تشدید خواهد کرد. این اقدام ناقص اصول بین‌المللی حمایت از پناهندگان است و بار سنگین را بر دوش کشوری میگذارد که خود درگیر بحران های متعدد است.
او میگوید برای جلوگیری از این بحران لازم است فشارهای بین المللی بر پاکستان افزایش یابد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و جامعه جهانی نیز حمایت‌های مالی و بشر دوستانه ارائه داده و رای حل‌های دائمی و پایدار را اتخاذ کند. به اساس گزارش ها تعداد افغان های دارندگان کارت های پی او آر در پاکستان 1.4 میلیون تن خوانده شده است. کارت پی او آر یا کارت ثبت نام مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که در سال 2007 از سوی اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صادر شده بود. با تازگی کارشناسان سازمان ملل متحد اخراج دست جمعی مهاجران و پناهجویان افغانستان از ایران و پاکستان را محکوم کرده و با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشر پس از تسلط دوباره طالبان گفتند که افغانستان کشور امنی برای بازگشت کنندگان نیست.
همچنان مهاجران افغان به گفته سازمان ملل متحد، البته کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه که افزایش چشمگیر در بازگشت اجباری مهاجران افغان یک بحران چند لایه‌ای حقوق بشری را به وجود آورده. این کمیشنری در اعلامیه‌ای که به تازگی منتشر کرد، افزوده که بسیاری از افغان‌ها یا به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند یا به دلیل تهدید، آزار، اذیت ناچار به بازگشت شدند. در این حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشت میگن که به همین دلایل مجبور شدن به کشور خود برگردند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با تشدید روند اخراج و بازگرداندن گسترده و بی سابقه مهاجران افغان از کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یا OHCHR هشدار داده است که این وضعیت یک بحران چند لایه‌ای حقوق بشری را رقم زده که نیازمند توجه فوری جامعه جهانی می باشد. در اعلامیه این کمیشنری که روز جمعه 17 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده آمده است که بسیاری از افغان‌ها به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند و شمار دیگر به دلیل تهدید، آزار و اذیت و ترساندن ناچار به ترک کشور میزبان گردیدند. در ادامه این اعلامیه تاکید شده است که کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان داوطلبانه، مسئول، با کرامت و مطابق با حقوق بین الملل صورت گیرد. در این حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند میگویند تهدید و آزار آنان را مجبور به بازگشت کرده است. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بارا ما گوشتون از خانم بودین بیرین دیگه اگر نمیرین در می وسیلاتون برادر جان ناتیش میزنیم شما رو کتک میزنیم ما ترس سویب یه لست کردیم همه چیله کردیم یکم سویب ما رو لطکوب کردن بعد ما ترس سیدیم سویب.
یکی دیگر از مهاجران بازگشتی که اونیز نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
وضعیت مردم افغانستان اونجا چندان خوب نبود، بخاطر از اینکه در کار نمیگرفت. هر جایی که میرفتی در کارخانه در کارگاهی که کار میکردیم میرفتیم میگفت افغانستانی ها رو نمیگیریم. حتی که در سطح نانبایی هم بعض وقت میرفتیم نان نمیرسید برای ما، گشت و گذار نمیدانستیم تا بالاخره مجبور شدیم دیگه برگشتیم افغانستان.
فولکر تور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این اعلامیه خواستار توقف فوری بازگشت اجباری تمامی پناهندگان و پناهجویان افغان شده است و ویژه آنانی که به گفته او در صورت بازگشت با خطر پیگرد، بازداشت خودسرانه یا شکنجه روبرو هستند. در اعلامیه OHCHR با ابراز نگرانی در مورد بازگشت زنان و دختران، خبرنگاران و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع افغانستان که به گفته این اعلامیه در برابر انتقام‌جویی و شکنجه سوی مقامات طالبان آسیب پذیر هستند آمده است که این نقض سری اصل بنیادین حقوق بین الملل یعنی اصل عدم بازگشت است. بر اساس معلومات ارائه شده سوی این نهاد در مدت حدود 7 ماه گذشته بیش از 1.9 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 1.5 میلیون آن تنها از ایران بازگردانده شدند. کمیشنری می افزاید که از این تعداد 938,000 تن یعنی 60% اخراج شدند که 500,000 نفر آنها از تاریخ 13 جون به این سو اخراج گردیدند. ضرب الاجل تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران به تاریخ 6 جولای پایان یافته است، اما روند اخراج افغان ها از ایران پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در تاریخ 13 جون به گونه بی پیشینه شدت یافته است.
در گزارش سنا کاکر شنیدید که ملل متحد از آنچه بحران چندین لایه‌ای حقوق بشری خوانده ابراز نگرانی کرده و گفته که برگشت سیل از مهاجران میتونه این بحران را جدی تر بسازه. اکنون از شماره از مهاجران برگشته از ایران میشنویم که با چه سرنوشت دوچارند. با این افغان ها خبرگزاری فرانس پرس در اسلام قلعه صحبت کرده.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم، اصلا ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم، جای ما بغلان است، هیچ نمیفهمیم. خود ما الان موندیم کجا بریم؟ الان چند روز تو این مرزا میگردیم دیگه، ما مجبور میشیم که برگردیم، خود ما رو به دست ما بذاریم، خانواده ما رو اونجا تک و تنها بذاریم و بریم دیگه. پلان نداریم، ما چیکار کنیم؟ باید بریم اونجا به لقمنان برای اینا در بیاریم. اگر نه دیگه اینجا اگر زمین باشه یا مثلا سرمایه داشته باشیم، سرپناه داشته باشیم، نمیریم چیکار میکنیم؟ اگر روزانه برای ما یک لقمنان برسه بس ماست، زحمت میکشیم میخوریم، نمیگیم برای ما یکی دیگه بده.
ما اگر بالاخره کاری باشه، یکم شرکتی باشه، یکم کار موتروانی باشه، دلیوری باشه، یک بالاخره کاری باشه که مثلا دست ما رو بگیره، نریم به کشور ایران دوباره مهاجرت بکنیم، بدبخت شویم، بیچاره شویم.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و فراموش نکنین که تا لحظات بعد سر به میدان‌های داغ لیگ کرکت شپگیز در کابل می‌زنیم و از شور و هیجان تماشاچیان می‌شنویم. اما حالا گزارش دیگری. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان میگن که برای سال‌های 2024 و 2025 از میان صدها طرح ارائه شده از 55 پروژه حمایت مالی کردند. ابراهیم هوتک، یکی از مسئولان افغان نهاد مستقر در جرمنی، به رادیو آزادی گفت که مجموع تمویل پروژه ها که شمار از اونا ویژه زنان و کودکان بودند به 500 هزار یورو میرسد. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
این ترانه از جمله ده ترانه است که اخیراً توسط یک زن افغان در داخل افغانستان با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان به صورت تصویری ساخته شده است. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان می گویند که از میان صدها طرح دریافتی برای سالهای 2024 و 2025 تنها توانستند از 55 طرح حمایت مالی کنند که شامل پروژه های برای کودکان و زنان نیز می شود. ابراهیم هوتک، یکی از مسئولان نهاد مستقر در جرمنی، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان د کلتوری ملاتړ صندوق لخوا په 2023 کال او 2025 کال کې
برای سالهای 2024 و 2025 بر بنیاد اعلامی که از سوی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان منتشر شد، از 26 کشور جهان حدود 550 طرح به دست ما رسید. یک هیئت معتبر بین المللی که در آن شخصیت های شناخته شده افغان و خارجی حضور داشتند، 55 پروژه را تصویب و برنده اعلام کردند.
آقای هوتک گفت که مجموع تمویل این پروژه ها از سوی بنیاد جامعه باز یا Open Society Foundation حدود 500 هزار یورو بوده است که به گفته او این پول به اینستیتیوت گویته سپرده شده و بیشترین مبلغ اختصاص یافته برای هر پروژه 10 هزار یورو بوده است. مسئولان این صندوق میگویند این پروژه ها در دو بخش موسیقی و داستان سرایی بودند که در بخش داستان سرایی زندگی افغان ها در زمان تغییرات دراماتیک و چالش ها به تصویر کشیده شده بود که شامل شعر، ترجمه، دراما، فیلم، عکاسی، مقالات و مستندها می شود. بر اساس معلومات این نهاد، در 27 پروژه زنان سهم داشتند یا توسط زنان مدیریت می شدند. نام مسکان نجیب، دختر رئیس جمهور پیشین افغانستان دکتر نجیب الله نیز در فهرست برندگان این پروژه ها دیده می شود. همچنین پروژه های شاعر شناخته شده سمی حامد و گودرزازی و اله سرور آوازخوانان افغان نیز برنده شدند. برخی فرهنگیان افغان این نوع حرکت ها را به سود غنای فرهنگی افغانستان و حمایت از هنرمندان می دانند. آنان می گویند که با بودجه اندک از پروژه های زیاد حمایت شده که در نوع خود موفقیت به حساب می آید. از جمله محبس غم، نویسنده و منتقد، به رادیو آزادی گفت:
فکر کوم چې دغه سی پروژې چې تمویل شوې دي
چون این پروژه هایی که تمویل شده و جنبه های مختلف هنر و فرهنگ رو در بر میگیرند، از یک طرف برای فرهنگیان انگیزه کار بیشتر ایجاد میکنند و از طرف دیگر تمویل تولیدات فرهنگی آنها را به عهده گرفتند. به نظر من این کار بسیار موثر و مفید است.
فکر کوم چې دا ډیر موثر او ګټور کار دی.
این تلاش ها در حال صورت می گیرند که هنرمندان در داخل افغانستان به دلیل محدودیت های شدید حکومت طالبان و وضعیت اقتصادی نامساعد در شرایط خوب به سر نمی برند. همچنین آنهایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به دلیل مشکلات مانند ناشنایی با زبان، زندگی در مناطق دور افتاده و سایر چالش ها فعالیت های هنریشان متاثر شده است. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در سالهای آینده با حمایت مالی از پروژه های مشابه پشتیبانی خود را از هنرمندان افغان افزایش دهد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
و حالا بیاین که بریم به میدانهای شپگیزه. دهمین دور لیگ کرکت شپگیزه امروز شنبه در استادیوم بین‌المللی کرکت کابل آغاز شد. در این رقابت ها 5 تیم سپینغر، بند امیر، آمو، مس عینک و بست به نمایندگی از زونهای مختلف افغانستان شرکت کردند. بیشتر در این باره از همکارم بشنوید.
مرحله دهم رقابت های کرکت داخلی افغانستان لیگ شپگیزه یا CPL روز شنبه 19 جولای در کابل آغاز شد. کرکت بورد افغانستان میگوید این رقابت ها در اول ماه آگست به پایان میرسد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها برای 90 بازیکن در 5 تیم چانس بازی داده شده است. وای گفت که تمام بازی های این رقابت ها در میدان کرکت بورد کابل انجام می شود و تمام بازیکنان مشهور تیم ملی در آن سهم می گیرند.
بازیکنان که در بازی های بیرونی مصروف بودند، یک تعدادشان رسیدند و در رقابت های امروز بازی کردند. بازیکنان مشهور دیگر امروز یا فردا می رسند و همه شامل تیم ها می شوند. این یک رقابت بسیار مهم است، به خاطر که همین رقابت ها برای ما استعدادهای جدید را معرفی می کند.
او همچنان گفت که علاقه‌مندان کرکت می توانند در بدل 50 افغانی داخل استادیوم شده بازی ها را تماشا کنند و تیم و بازیکنان مورد علاقه شان را تشویق کنند. شمار از علاقه‌مندان ورزش کرکت که برای دیدن بازی به استادیوم آمدند می گویند که تلاش دارند به تماشای تمام بازی ها بیایند. خان محمد و ایمال دو تن از علاقه‌مندان که در اولین روز این رقابت آن را از نزدیک تماشا کردند بر رادیو آزادی گفتند:
من از ولسوالی باگرام آمدم. علاقه مند تیم مس عینک هستم و می خواهم که صدیق تل و راشد خان را نزدیک ببینم و تشویقشان کنم.
راشد ارماندی
د کابل کوټسنګي څخه راغلی ما
من از کوټسنګي کابل آمدم. علاقه مند تیم سپینغر هستم و به ویژه علاقه مند راشد خان. هرچند او در بازی امروز حضور ندارد، اما امیدوارم که او را در بازی های آینده ببینم.
لوبتر از او خان به تیر لوب.
شماره از ناظران کرکت میگویند که لیگ شپگیزه برای پیدا کردن استعدادهای جوان و آموزش آنها در این بخش یک لیگ بسیار مهم است که باید هر سال به گونه منظم و درست برگزار شود. از این میان قسیم هلال بر رادیو آزادی گفت:
شپگیزه لیگ یا
لیگ کرکت شپگیزه برای یافتن استعدادهای جوان و شریک ساختن تجارب بازیکنان یک لیگ بسیار خوب است. در این لیگ جوانان با ستاره های بین المللی خود یک جا بازی میکنند و از آنها میآموزند. کرکت بورد هم در اینجا در جستجوی بازیکنان جدید می باشد، اما مشکل این است که کرکت بورد در این لیگ برای بازیکنانی که خوب می درخشند اجازه پیشرفت را نمی دهد. خواستم این است که در این لیگ بازیکنانی که خوب بازی می کنند کرکت بورد باید بالایشان خوب سرمایه گذاری کرده و برایشان اجازه پیشرفت را بدهد.
وای می گوید که کرکت بورد باید برای بهتر انجام شدن این بازی ها کارهای معیاری را انجام بدهد. وای به ویژه به بخش پرودکشن اشاره می کند و می گوید که هنوز هم در قسمت نشر بازی ها مشکل وجود دارد. همچنان محل ویژه برای علاقه‌مندان اندک است که به گفته او باید بیشتر باشد. لیگ شپگیزه کرکت یکی از بزرگترین بازی های رقابت های داخلی کرکت افغانستان خوانده می شود. تیم سپینغر به رهبری راشد خان، تیم مس عینک به رهبری رحمان الله گرباز، تیم بست به رهبری ابراهیم زدران، تیم بند امیر به رهبری حشمت الله شاهدی و تیم امو به رهبری عظمت الله عمرزی در این رقابت ها سهم گرفتند. بازی نهایی این رقابت ها را در سال گذشته تیم امو برنده شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
و همچنان برای گرفتن گزارش‌های تصویری و عکس‌های جالب صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را هم دنبال بکنید. دیروز 18 جولای برابر با سال روز تولد نلسون ماندلا بود، کسی که مبارزه اش علیه تبعیض و نابرابری در افریقای جنوبی او را تا مقام ریاست جمهوری رسانید و برنده جایزه صلح نوبل شد. ماندلا به خاطر تلاش‌هایش در راستای برابری نه تنها در افریقای جنوبی بلکه در سراسر جهان به عنوان یک چهره شناخته شده و تاثیرگذار مطرح بود. در زندگی نلسون ماندلا سنا کاکر نگاهی انداخته.
نلسون ماندلا کی بود؟ پژوهشگر دکتر عبدالغفور لیوان میگوید نلسون ماندلا یکی از چهره های شناخته شده جهان، همانند مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ و باچا خان یا عبدالغفار خان بود که مبارزش بر اصول عدم خشونت استوار بود و از همین طریق به اهداف خود رسید. او بیشتر در مورد ماندلا میگوید
دی خپل مبارزه پترس کی
ماندلا در جریان مبارزاتش توانست تبعیض نژادی و قومی را در آفریقای جنوبی تقریبا از میان بردارد. او در این راه 27 سال زندان را تحمل کرد، اما سرانجام این مبارزه به ثمر نشست. وقتی از زندان آزاد شد هیچ گونه انتقامی نگرفت، بلکه مردمش او را به مقام ریاست جمهوری رساندند. در دوران ریاست جمهوریش تلاش کرد فضای برادری، برابری و صمیمیت را در میان تمام ساکنان آفریقای جنوبی ایجاد کند.
نورورولی صمیمیت او برابری فضا تأمین کرد.
نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. مردم می‌خواستند تا برای بار دوم نیز کاندید شود، اما او نخواست و همین کارش باعث شد که محبوبیتش در میان مردم بیشتر شود. این رئیس جمهور حقوقدان آفریقای جنوبی از سال 1991 تا 1997 میلادی رهبر حزب کنگره ملی آفریقا نیز بود. ماندلا پس از پایان دوره ریاست جمهوریش یک بنیاد خیریه ایجاد و در برابر فقر و بیماری ایدز نیز مبارزه کرد. او به تاریخ 18 جولای 1908 میلادی چشم به جهان گشود و به تاریخ 5 دسامبر 2013 میلادی چشم از جهان فرو بست. نلسون ماندلا با پس همین مبارزاتش در سال 1993 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. شماره از فعالان حقوق بشر بر ادامه راه و مبارزه نلسون ماندلا تاکید می‌ورزند، زیرا به باور آنان جهان امروز هنوز هم با بی‌عدالتی، تبعیض، زورگویی و شکاف‌های اجتماعی روبروست. عنایت صافی یکی از این فعالان می‌گوید ماندلا برای بردباری، آشتی و کرامت انسانی چنان اصول ارزشمند ارائه کرد که نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه برای هر کشوری که با جنگ‌ها، تعصبات قومی و نابرابری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند الهام بخش است. آقای صافی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد عملی ساختن شیوه مبارزاتی او در افغانستان چنین گفت:
نلسون ماندلا د مبارزی ارزښت افغانستان پشانجک
رضا پلی هواد ارزش مبارزات ماندلا باید در کشوری چون افغانستان که سالها جنگ را تجربه کرده به شکل عملی در قالب بردباری، بخشش، عدالت و وحدت ملی پیاده شود. با این ملت تقسیم شده به دلیل جنگ‌های طولانی، تعصبات قومی و اختلافات سیاسی دوباره یک پارچه گردد. او می گفت ما می توانیم ببخشیم، اما نباید فراموش کنیم. برای آشتی در افغانستان ضرور است که ظلم‌های گذشته ثبت شود، صدای قربانیان شنیده شود و مسیر برای عدالت هموار کرد.
مریم معروف آروین فعال حقوق زنان میگوید در جغرافیای مانند افغانستان که نزدیک به 4 سال است عدالت اجتماعی در آن وجود ندارد و دختران و زنان افغان قربانیان آپارتاید جنسیتی هستند، مبارزه عدالت و برابری نلسون ماندلا بازتاب نیرومندی برای حق، عدالت و آزادی است.
بنان باورمند هستیم که زنان و دختران افغانستان امروز همان شجاعت را زندگی می کنند که ماندلا یک عمر در بارش سخن گفت. شجاعت ایستادن در برابر ظلم و بی‌عدالتی حتی وقت امید نیست. بنابراین امیدوار هستیم که مردم افغانستان با الهام از ماندلا و با باور بر 67 دقیقه کار خیر در روز برای ساختن جامعه انسانی تر، برابرتر، آزاد از بی‌عدالتی اجتماعی و عاری از آپارتاید جنسیتی به زودی و به صورت جمعی گام بردارند.
قابل ذکر است که نلسون ماندلا سخنانه مشهوری دارد که در کشورهای مختلف جهان علاقمندان فراوان یافته و به زبانهای گوناگون ترجمه شدند. از جمله معروفترین گفته های او یکی این است که آزادی تنها به معنای رهایی از زنجیرهای دست و پا نیست، بلکه به معنای احترام به آزادی دیگران نیز می باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنیسیس صحبت های داشتیم، گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنیسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که فرو رفتگی به نام درز تقسیم هم یاد میشه، که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنیسیس راجع به مکانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، که حالت فیزیکی و دیگری هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که این عملی را عملی تنقیص هم میگه که دی عملی کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه، که این عملیه بدون واسطه یکی میسوس اولی و دیگر هم میسوس دومی. که راجع به میسوس اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، میتافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است، که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد، و همچنان میتافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه، و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به خود بین میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله چهار هسته یا چهار هسته این کروموزومی با وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است، که یکی از این است که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایانه میشه، و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه، و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده، که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوان شناخته شده، که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره، که از روی همین مشخصات بیولوژی‌دانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود، که از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهرهای کمر می باشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقتری یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشکه به سر میبره. خب مشخصات نرم تنان یا هم مولوسکاک چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکاک از کلمه لاتین می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر، پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده که به نام رادیولا وظایف زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنانه که پای از وا در سرشان میباشه دوران خون از وابسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور اقدات عصبی یا دارن که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شکردن عزیز که از اقدات عصبی که است یا اعصاب حسی و حرکی را به قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه. خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و شاخهای کوتاه منحیص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف یا آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر با نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، با وجوده که شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از او یک قسمی میشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف میباشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از ای که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ های نازک با وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص میده که این پوش دوکفایی به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دارا دارا جسم خارجی ماده عضوی حاتم میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همین داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در اسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نمتنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از این راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چی نوع حیوان است؟ میاییم با این سوال ما پاسخ میتیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات کس از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در ابهار پیدا می شه، ولی یک تعداد زیاد در ابهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقه هستن یا تناظر دو جانبه دارن. به استثنای جوک ها، بدن اکثریت زیاد تارهای شیطینی که به نام شیطای دارن وجود داره که بدن ازیا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی ازیا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد یا هم برانشی تنفس می کنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده‌های مغزی هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظیفه چوشیدن، دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم ارتورم صحبت های می داشته باشیم که ارتورم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه، البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن ازیا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان به نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از شاگردان عزیز، راجع به جوگ ها صحبت هم داشته باشیم که جوگ های هم لیچس چی میباشه که جوگ از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدن ازیا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ازیا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن ازیا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن ازیا در قسمت پیشوری و مخرج ازیا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک چوشک پیشوری و یک چوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکانه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیره غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وزمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشن حیوانات غیر فقاری حیوانات میباشن که بدن از و فقط سخان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که آنلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره که هم تاثیر زور کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن او بودن دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست کاسه مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضوعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از اون گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از اون حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتئین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها پروتئین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از اون هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاوی میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو وظیفه می داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون می باشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها می باشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی می باشه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو وجود میآید. لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از یورو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه. لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه که این تمام اجزا از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایدها هستند که در سطح ویروس کاسته باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیجن وجود دارد که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابر عزیز شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن آنتیجن خاصی را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به دفاع غیر
دفاع اختصاصی صحبت میکنیم که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوعه، یک دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی، که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت هم داشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده، بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه، که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه، که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم، حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشن؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطالعه قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال، هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را میده، که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه، که دینا ما دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره، که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه، که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که با یک آنتیجن خاص مواجه شود و بتونه خود را به آنتیجن مذکور بچسبونه، ایر خاص میسازه، که دفاع اختصاصی ذکر شده که توسط آنتیبادی به وجود میآید و به نام دفاع هومورال یاد میشه، که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو شود به صورت تقسیم شده ازی یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه، که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل انتیجن مقدار زیاد انتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه، که انتیبادی به طریقه های مختلف انتیجن که است و غیر فعال میسازه، با طریقه ساده ازویی است که انتیبادی در سطح انتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم، که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع عمده حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره، که قرار زایل هستند. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز، میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه، که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بیس که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژها او را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست، که این حجرات سیتوکسیکتیرا حجرات بیرا و فعال میکنه و در عکس العمل مافیاتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه، که یکی از عکس العمل حجری بی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره، و دیگر از او عکس العمل حجرتی است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکی تیمی باشه، که مدافعی حجری بی و حجرتی هر دو توسط حجرات کمکی تی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم، که واکسین چیست و از سیرون چه فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که هست از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد، که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه، که واکسین میکروب نیم کشته شده است که نیم کشته شده و ضعیف است، یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از بدن مقابل همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه، و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نه و یا هم آنتیجن که هسته تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره، و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دوچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه، که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است، که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی مو مرض را میسازه، که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه، بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه، که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه، یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز، که مافیات غیر مستقیم یا مافیات غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه، که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا دو هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب انتی سیروم یا هم سیرومی که انتیبادی اختصاصی داره تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوانی هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل اون مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه، که انتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. انتیبادی تزریق شده فورا به عمل ببخشن برای عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض معافیت نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل معافیت پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که انتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه معافیت فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که اینو معافیت غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید انتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او انتیبادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شود یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در قبل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به مخصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه، چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور به آسانی از بین میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه وی یا هم میموری سل صحبت می داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه وی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتیبادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همو میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به الرژی صحبت میکنیم که الرژی چیست؟ حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام الرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه و وقتی که مواد مولد الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شو یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و با وجود میاد که شاگردان نزیش ها شما در محیطان زیادتر کسا را دیده باشین که به چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیز. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره میباشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز آنتیبادی حجرت بدن رو وادار میسازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه، ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دورنمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملازمه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره می باشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه. شاگردان عزیز که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط انتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتابچه‌هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تا، امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک تک. رادیو آزادی.